بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون با نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند، نثار ارواح گذشتگان به خصوص منظورین از گذشتگان و ارواح شهدا صلوات مرحمت کنید. در ارتباط با جلساتی که گذشت شبهای شنبه، بحثی که مطرح بود وقایع بعد از ظهور بود، به نسبتی مباحث مهمی که از مدارک نسبتا معتبر استفاده می شد مباحثی مطرح شد و هنوز هم یکی دو سه جلسه دیگری می طلبد تا اونچه که به نظر متناسب است و در حدود مسائلی است که از مدارک استفاده می شود باز هم صحبتی انشاءالله داشته باشیم. ولی امشب به مناسبت این که نزدیک به ولادت آقا امام عصر روحی و ارواح العالمین له الفدا و عدم مساعدت وضع شخصیم، آیه‌ای که خوندم مقداری مورد صحبت و حدیثی در ارتباط با حضرتش انشاءالله به عرضتون میرسد، امیدواریم که خداوند متعال به یمن ولادت حضرتش فرجش را هرچه سریع تر و هممون را به دیدار ظهور حضرتش و دیدار طلعت نورانیشون موفق بدارد. صلوات دیگری هم مرحمت کنید. که خوندم آیه است که در ارتباط با حضرت شعیب علی نبینا و آله و علیه السلام هست. ظاهر آیه در ارتباط با مسئله است از مسائل مربوط به وظائف مردم در خرید و فروش و مسائل اقتصادی که در تتمه اون آیه و یا قوم اوفوا المکیال والمیزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعصوا فی الارض مفسدین بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین، که نوع تفاصیل گفتن مقصود این است که بر اساس قاعده صحیح و اون چه در خرید و فروش مناسب هست و عدالت در خرید و فروش در ارتباط با مسائل اقتصادی انجام بگیرد و برای شما خیری بکند گرچه کم باشد، این بهتر است از اون چه شما بی حساب و کتاب صحیح جمع آوری کنید و بر خلاف موازین عدل و عدالت و اون چه لازم است در ارتباط با مسائلی که اشاره شد. بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. آیه شریفه در ارتباط با این مسئله است و آیه قبل هم زمینه این مسائل را می طلبند. نوع مفسرین هم این چنین معنا کردم، ولی این آیات شریفه چنون چه بسیار مکرر در مکرر به عرضتون رسیده است، آیات شریفه قرآن بسیاری از اونها دارای تأویل هست. بطن گاهی تعبیر میشه، تأویل گاهی مطرح میشه، گاهی مناسب هست که مصداق و مهمترین مصداق گفته میشه. در ارتباط با این آیه شریفه به عنوان تأویل گفته میشه که بقیت الله خیر لکم، مقصود از بقیت الله وجود مبارک خاصم الاوصیا حضرت مهدی صلوات الله و سلامه علیه است. که البته توجه دارید که تأویل در آیات شریفه قرآن از مسائل قطعی است. ما تأویلاتی داریم، خیلی از آیات براش تأویلی است، یعنی غیر از اونچه که از ظاهر استفاده می شود یک معنای دیگری هم مراد حضرت حق هست که از ظاهر استفاده نمیشه. لذا گفته میشه تأویل آیه اینه. مثلا گفته میشه که و شمس و زهاها، و شمس قسم به خورشید، و زهاها قسم به نور خورشید. مطلب ادامه پیدا میکنه تا بعد مطلبی اعلام میشه، اما به عنوان تأویل گفته میشه و شمس، یعنی وجود مبارک خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی و زها وجود مبارک آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام. این میشه تعبیر. خود کلمه و شمس چنین مطلبی را به ما نمیدهد، نمیرسونه. از این ظاهر ما چنین مطلبی به عنوان مراد پروردگار نمیتوانیم که ادعا کنیم. اون وقت است که بیان معصوم به عنوان مراد پروردگار تأویل این است، این چنینه که تأویلی را ثابت میکنه و لذاست که در بیان تأویل آیات شریفه قرآن فرموده معصوم که سند الهی است لازمه. اگر چنون که یک کسی بگوید به نظر من تأویل این آیه اینه، اینجا شقوق مختلفی داره. گاهی بعضی ادعای تأویل کردن در ارتباط با آیه ها و به این صورت است که اون چه که به عنوان تأویل ادعا کردن ضد اصول قطعی قرآنه. اون وقت میگه که من که اینو میگم این تأویل قرآن دارم میگم و تأویلیست که ضد اصول قطعیه قرآنه. این که بطلانش معلومه. مثل این که مثلا عذابی که در قرآن هست، نار، آتش و اون چه که از قبیل نار میرساند گرفتاری ها و ابتلاعات را، ابن عربی و همچنین در بخشی از مطالب ملا صدرا هم در بعضی از مطالبش داره که گفته میشه که عذاب یعنی اسب، یعنی خوشی، یعنی راحتی، یعنی هرچه بهتر لذت بردن از دوزخ، تا اونجایی که این تعبیر رو داره و نقل میکند مرحوم آخوند ملا صدرا از ابن عربی که وقتی در جهنم بسته میشود، اونها که در جهنم قرار است باقی بمانند اونچنان خوشند و خوشنود که میگویند خوب شد دیگه، راحتی ما تأمین شده. وقتی که چنین وضعی پیش میاد، بعضی به خاطر این که قرار نیست خالد در جهنم باشن اینا میروند به بهشت، اما وقتی قرار شد که جمعی خالد در دوزخ بمانند، اون وقت است که خوش خوش خواهند بود به خاطر این که میگویند که لذتمون کاملا تأمین شده است، همین جا خوش. خب کسی عذاب را به معنی عذب بگیره و همه اون چی که در قرآن به عنوان عذاب آمده اینجور معنا کنه، بعد گفته بشه که آخه چرا اینجور معنا میکنه؟ این که لغت که این نیست که اون چی کسی از این عبارت میفهمه مسلط بل لغت عرب هست که اینو نمیفهمد که با قواعد ادبی و عربی که نمی سازد میگوید این تحویلشه. این تحویل ها که چیه؟ اینا که بطلانش معلومه. که متاسفانه در فصوص بعضی از دوستان هستن، اشاره میکنم در کتاب فصوص ابن عربی پر است از این تحویلات، در حدی که یکی از بزرگان گذشته خدای رحمتشون کنه که می گفتن که با آیات قرآن ملاعبه شده، با این تعبیرات ملاعبه کرده. وقتی یه مقدار وقتی بخونه ببینه که بله این تعبیر تعبیر است که جای خودش محفوظه. در هر حال تعبیری که تضاد با اصول داشته باشه که بطلانش معلومه. ولی که گفتم یکی دیگه شم روشنتر عرض کرده باشم، مثلا فرض کنید که این آیه شریفه و مما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا و مما خطیئاتهم اغرقوا، آیه در سوره مبارکه نوح. حضرت نوح نسبت به قومش خیلی به زحمت افتاد. قرآن می فرماید که شب اونها رو خون، روز اونها رو خون، سردی اونها رو دعوت کرد، علنی دعوت کرد، شرکتون کنار بگذارید، ایمان به خدا یکتا بیاورید. اونا تا می دیدن حضرت نوح می خواد صحبت کنه، انگشتاشون رو می ذاشتن دو گوششون گرد نشنبن. جعلو اصابعهم فی آذانهم، لباسشون می کشیدن رو سرشون. و استغشوا ثیابهم و اسروا و استکبروا استکبارا، اعتنا نمی کردن. بالاخره حضرت نوح نفرین کرد، نفرین کردن. اون وقت قرآن می فرماید و مما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا، به خاطر این خطاهایی که کردن این قوم نوح غرق شدن. اغرقوا فادخلوا نارا، پس داخل آتش شدن. وقت ابن عربی با شرحی که از قیصری هست توامش که بکنیم صریحا چنین میگوید که چی؟ به خاطر گامهای استوار که برداشتند فانی فلاح شدم. و مما خطیئاتهم یعنی گام های استوار، بعد فانی فلاح شدم. و مما خطیئاتهم اغرقوا، غرق شدن در دریای معرفت و محبت. اغرقوا فی بحار المعرفه، بعد هم وارد آتش شدن یعنی چشیدن آتش محبت را. و مما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا، گام ها را استوار برداشتند، فانی فلاح شدن، غرق در دریای معرفت شدن، آتش محبت چشیدن. خب گفته میشه که این چی معنیست؟ نه با لغتی متناسبه، نه با قواعد ادبی یا عربی مناسبه. کسی از این آیه اینو نمیفهمه. شما چرا اینجور معناش میکنی؟ جواب دیگه این تعویلیست که شما نمیفهمی. تعویلش بیشه ما هاست، تعویلش اینه. اینا که هیچی، تعویل های به این صورت که اینها بطلانش مشخص. اما اگر خیر، تأویلی است که این تأویل با اصول قرآن منافات نداره، تضاد نداره. یک کسی میگه تأویل این آیه به نظر من اینه، اینجا به عنوان این که مراد خدا این است، برای ما تأویلی که او میگوید دلیلی نیست، به خاطر این که بحث اینه که این تعبیر مراد خدا باشه. از ظاهر آیم و از این عبارت هم استفاده نمیشه. چیزی کسی گفته است و از ظاهر آیه استفاده نمیشه، ضد اصول قرآن هم نیست. ادعا کردن که مراد پروردگار است نمیشه ادعا کنه. ممکنه برای خودش جریانی پیش بیاد یقین کند که مراد خدا هم همین تعبیر هست، اون مسئله آخریست، اون برای خودش مشکلی نداره. اگر چنانچه ضد اصول قرآن نبود و خود به خود هم یک مطلب معقولی بود و مشکل نداشت، حالا برای خودش فردی چنین به نظرش رسیده که تعبیرش این است، برای خودش مسئله ایست، ولی برای دیگری باز حجت نخواهد بود، دلیل نخواهد بود. بنابراین تأویل یه همچه قید و قیودی داره، ولی اصل تأویل با توجه به این قیودی که اشاره کردم از مسائل قطعی است که داریم، و از جمله همین جمله شریفه و این آیه مبارکه بقیت الله خیر لکم که در حدیثی هست. سوال می شود که آقا امام است علیه السلام وقتی که آشکار بشوند به حضرتش می شود گفت امیر المؤمنین؟ معصوم می فرماید خیر. امیر المؤمنین لقب منحصر به وجود مبارک علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین روحی و ارواح العالمین له الفداست. اون وقت می فرماید که اون چه که در ارتباط با حضرتش پس از سؤال سائل که می گوید به حضرت چه چیز به طور خصوصی مربوط به حضرت گفته میشه، حضرت فرمودن اون چه حضرت رو می خوانند به آن هنگام ظهورشون و هر که برخورد میکنه میخواد سلام به حضرت بدهد به این صورته که السلام علیک یا بقیت الله. اون وقت حضرت این آیه رو خوندن بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. بنابراین تأویل این آیه شریفه در ارتباط با وجود مبارک حضرتش، اون وقت حضرت بقیت الله هستن یعنی چی؟ بقیت الله فی الارضینن معناش چی میشه؟ از مالی که در ارتباط با این کلمه شریفه و جمله شریفه بقیت الله گفته میشود همین است که یعنی در ارتباط با اون چه که حجت الهی است و از ناحیه خدا سمت ولایت و حجیت و سرپرستی برای جهانیان از آن اوست، شخصیتی که از ناحیه خداوند متعال چنین سمتی از برای اوست، فرد آخر این جمعیت باقی مونده از این شخصیت هایی که چنین موقعیت ممتاز مهمی برای اونهاست مسئله حجت الله بودن، از ناحیه خدا چنین سمتی را داشتن وجود مقدس آقا امام است روحی و ارواح العالمین له الفداست که این هایشان آخرین فرد این سلسله شخصیت های مخصوص هستند که به عنایت خداوند متعال چنین سمتی به اونها داده شده بر اساس حکمت هایی که جای خودش محفوظه شدن بقیت الله. حضرت بقیت الله اون وقت حالا در دوران غیبت حضرت، در دوران غیبت وجود مقدس آقا امام عصر علیه السلام، اون چه که ما تأکید شده که رعایت بکنیم و از مسائل بسیار بسیار مهم است و غیبت طولانیشون مصلحتش آن است، همینه که بدونیم در یک آزمایش مهمی قرار گرفتیم. اون وقت در این غیبت طولانی هم اصل چنین اعتقادی یک مسئله مهمی است، از اون مهمترین آزمایش هاست، گرچه برای کسانی که مطلب اونچنان خدا بهشون عنایت کرده که قلبشون روشن منور به یاد حضرت هستند، هیچ گونه تردیدی براشون در کار نیست. این مطلبی که را من عرض میکنم خب براشون یه مقدار برای اونا مشکلی که عجب این چی اینه، برای ما که خیلی مطلب روشنه، مثلا خب خوش به حالشون، هنیئن لارباب النعیم نعیمها. ولی مطلب از این قراره، اصل این اعتقاد، اعتقاد به وجود شخصیتی غائب، عمر طولانی، اثری از حضرتش نمی بینیم، غیب خاص و غیبت خاص، اعتقاد به چنین شخصیتی، این خود یکی از امتحانهای بسیار بسیار مهمه، از مسائل امتحانی اعتقادی است. اون وقت غیبتشون که طولانی است، یکی از مسائل مربوط به غیبت، یکی از مصالح غیبت همین است که در طول این غیبت اون وقت آزمایش هر چه بیشتر عملی بشه و در شرایطی که نگه داشتن دین در جهات اعتقادی، در جهات اخلاقی، در جهات عملی دشوار است، افراد تمیز داده بشن و در آزمایش مشخص بشود چه کسانی ثبات دارند در این مسیر و چه کسانی به لغزش میفتند. این یکی از امتحانهای بسیار مهم است که در این حدیث شریف آمده. یه حدیث است که نسبتاً مفصل است، من بخشی از این حدیث رو اشاره میکنم تا به این کلمه‌ای که مورد صحبتمون هست رسیده باشیم. حدیث در کتاب شریف اکمال الدین، کمال الدین که داران هر دوست درست باشه، از وجود مقدس حضرت باقر علیه السلام هست، صفحه 331 از جلد اول. حضرت باقر علیه السلام فرمودن حضرت مهدی علیه السلام را با لقب مخصوص یاد کردن و فرمودن که حضرتش که از ما هستن منصورون به رعب، حضرت کمک میشن به رعب و وحشت. یعنی وقتی حضرت آشکار میشن، خداوند در دل دشمنانشون وحشت میافکند، شهمه نگران بشن، حالت خوف بر قلوب قدرتمندان جهان قرار میگیره و سخت متوحش میشوند. منصورون به رو، معیدون به نصر، تطفا له الارض و تظهر له الکنوز، یبلغ سلطانه المشرق والمغرب و یظهر الله و یظهر الله عز و جل بهی دینه علی الدین کله ولو کره المشرکون، فلا یبقا فی الارض خراب الا قد امر، و ینزل روح الله عیسی ابن مریم فیصلی خلفه. این جریانهای بسیار عجیب، خداوند متعال امکانات بسیار بسیار فوق العاده در اختیار حضرتش، سلطنتشون شرق و غرب و فرا میگیره. قسمتی از اینها در جلسات قبل صحبت شده، تا اینکه بعد در تتمه این حدیث، اواخر این حدیث هستش که اونگاه که حضرتش آشکار بشوند، فاذا خرج اسند زهره الى الكعبه، حضرت پشت به دیوار کعبه میدن، اون وقت اصحابشون هم دورشون جمع شدن، و اول ما ينطق به هذه الايه بقيه الله خیر لکم، همین آیه که خوندم. ثم یقول انا بقیت الله فی ارضه و خلیفته و حجته علیکم فلا یسلم علیه مسلمون مسلمون الا قال السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه. همینی که صحبت کردم به عرضتون رسید. اون وقت که جمع میشن اصحاب حضرت، اون وقت است که کار شروع میشه و حکومت عدل جهانی حضرتش سر تا سر جهان را فرا خواهد گرفت. اونگاه هست که بعد در تتمه حدیث داره که بعد از اینکه تمام شرک ها نابود میشود و همه بت ها همشون از بین میرون، اونگاه هست که و ذالک بعد غیبت طویله. چه این جریان تحقق پیدا میکنه؟ بعد از غیبت بسیار طولانی. و ذالک بعد غیبت طویله، غیبت طولانی. چرا؟ لیعلم الله من یطیعه بالغیب و یؤمن به، تا اینکه مسئله آزمایش و اینکه اونهایی که به اطاعت پروردگار کاملا تن میدهند و همتشون در اون دوران این است که اطاعت کنن خداوند متعال را، از دیگران جدا بشن. بنابراین ما در یک عصر کذایی هستیم که مسئله غیبت حضرت در ارتباط با امتحان آزمایش ماست. دیگه این ماییم و تصمیم گیریمون و همتمون. خوشا به حال اونهایی که تمام همتشون این است که هر اون چی که رضای پروردگار است در زندگیشون عملی بشه. همتشون بر این است که اون چی که در مکتب حق اهل البیت علیهم السلام است، از اعتقادات را معتقد، اخلاق را متخلق، رفتار را عامل و به نتیجه بشوند هرچه بهتر مرضی رضای پروردگار و مورد عنایات خاص وجود مبارک آقا امام عصر علیه السلام. خب حالا این عرض ما و از بزرگواران و عزیزانی هم که در محفل هستند و صحبت بنده براشون غیر از اون متن احادیث و روایات باید بگیم تصدیه بود، عذرخواه و عرضم رو جمع کنم. عرض میکنم که از چیزهایی که خوش به حال کسانی که واجدن و انشالله مثل بنده ایم که نیاز به این جهت دارم خداوند لطف بکنه، اینه که سعی کنیم این جهت انس با وجود مقدس حضرتش را از استفلت نکنیم. یه ساعتی را برای انس با حضرت در نظر بگیریم. انس با حضرت هم خوندن زیاراتشون هست، زیارت هایی که رسیده، زیارت هایی که معصوره. خیر همینطور فارسی خودش انسان با حضرت حرف بزنه، صحبت بکنه، عرض ادب بکنه، هنگام خوابیدن، صبح وقتی که پاشده، این رابطه انس با وجود مقدس حضرت این محفوظ بود. خوشا به حال اونهایی که همیشه این حالت در دلشون هست. اینو مشغول کاسبیست تو بازاره، اما همینطور دلش متوجه وجود مبارک حضرت. مشغول درس خوندنه، اما دلش متوجه حضرت. مشغول کارشه، دلش متوجه به وجود مبارک حضرت هست. این خودش مسئله ایست ممکن، یعنی اینجور نیست که این امکان نداشته باشه. البته گاهی میشه خب کارها بگونه ایست که توجه انسان به اون کارها به جهت بیشتری معطوف میشه که خودش محفوظه، ولی این که انسان قلبش به گونه ای باشد که به محض اینکه یک فراغتی از کار وقتگیری سخت انسان را متوجه میکنه از اون کار که انسان فراغت پیدا کنه، داره خریدی فروشی کارهایی انجام میشه، دلش متوجه وجود مبارک حضرت هست، این امکان داره. من یه وقت یادم یاد تهران برخورد کردم، رفت دادم چیزی بخرم توی مغازه‌ای، کم کم کمی صحبتمون شد با صاحب مغازه دیگه، همون یه دفعه هم بود باری که اینم از بی توفیقی بنده بود که تغییرش نکردم بیشتر برم اونجا، کم کم به واقع برایم خیلی مشخص شد که این همینجور که تو حال خرید و فروش هست، دلش با حضرت، دلش با حضرت، به حضرت متوجه حضرت، این طبعا دیگه گناه نمی کنه، طبعا دل متوجه حضرت غیبت نمی کنه، طبعا دل متوجه حضرت کم فروشی نمی کنه، دل متوجه حضرت خلاف نمی کنه، دل متوجه حضرت هست بر اساس تقوا زندگی می کنه، پاک و پاکیزه. اون وقت اونا هستن که زبان حالشون، این شعری که حالا من میکنم و ازم جمع میکنم، زبان حالشون این شعر میشه که من گاهی شعر رو خوندم گفتم من حکایت میکنم و الا خوش به حال کسی که حالش اینه. این شعرم گاهی عرض کردم مدینه گیرم آمد، مدینه از مسجد پیغمبر اکرم اون وقت در حرم میبستن، بستن و هرکی بود بیرون کردن و آمدیم بیرون. اون صحنه بین حرم و قبرستان بقی و پایه هایی هست و چراغایی، اونجا نشسته بودم، نشسته بودم، گفتم حالا کم اینجا بشینم، رو به قبله نشسته بودم. یه وقت متوجه شدم یک زمزمه ای پشت سرم، یک گریه ای و مشغول شعر خوندن است و عربم هست و شعرم عربی میخون، شعر عربی بخوندم و آهسته آهسته گریه بیشتر شد و یک حالت خاص در گریه ما این شعر میخون. ما حافظم واقعا نبیده که خیلی ضعیفه، اما بس که این شعر اونجا جا افتاد تو دین، این یادم بود. همینطور که نشسته بودم یه پشت سرم بود داشت مشغول حال خودش بود و شعر میخون، این شعر رو خون که من هر وقت خوندم گفتم که این حکایت من این شعر هست، خوش به حال میگه که حالش این باشه. این شعری میخون که گفت که بله، قلبی الیک من الاشواق محترق و دمع عینی من الآماق مندفع، الشوق یغرقنی و الدمع یغرقنی، فهل رأیت غریقا وهو محترق. یعنی قلب من از شوق دیدار شما آتش گرفته، قلبی الیک من الاشواق محترق، عشق دیدگانم غرقم کرده و دم و عینی من الاماق از حدقه های چشم میریزه مندفق، اشوق یهرقونی شوق دیدار شما آتشم زده، اشکام غرقم کرده. آیا دیدید کسی هم غرق بشه و همین که آتش گرفته بشه، هم غرق بشه هم بشه؟ این میگفت و عشق میده، خوش به حال اون کسی که حالش این باشه. حالا ما خودمون حکایت بکنیم، یک سلامی هم عرض بکنیم دیگه، شما هم خودتون میدونیم. قلبی الیک من الاشواق محترق و دمع عینی من الآماق مندفق، الشوق یهرقنی
زینمان خواهی جاب داد نزابت خود کن مرحمت سرد به سرد سایه برگونی سالان کار بامنم ای ما از کنو امشب نگاه بر عقب کار برگونی شاید کلاس داند و خودم خواهی که با خبر زمه یم این زمان کنی به جا خلوم حسین من دارد طبق و از تو از این دست و قلب تا قادر به زده رویم شادم آن کنی به یاد عزیز دلم آیا کم حسین محمودی دیشب هم جایی بودیم با آزادشون یاد کردیم امشب هم یادش کنیم ها نوای زینبی را همه سر بدیم حسین سالار
بأسمائك الحسنى محمد وآله
صلواتك عليهم اجمعين. استجب دعواتنا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. خدايا فرج مولاهم برسن، به فرجشون فرج به جهانیان کرامت فرما، ما را به خودمون وام گذار. خدایا جمع و جامعه و کشورمون از آفات مسون بدار، توطئه‌های اجانب به خودشون برگردان. بارلاها ستم کاران سر تا سر جهان ذلیل فرما، مظلوم ها نصرت کرامت فرما، حوائج همه بندگانت روا فرما، مشکلاتشون با عافیت مبدل فرما، مرضا شفا کرامت فرما، مجروحین شفا مرحمت فرما، گذشتگان بالاخص شهدا درجاتشون متعالی فرما، حسن عاقبت کرامت فرما بالنبی و آله و عجل اللهم فی فرجه.